ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. افزایش غلظت گرد و غبار سبب لغو پروازها و تعطیلی مدارس در خوزستان شد. ترکیه منطقه افرین در سوریه را گلوله باران کرد. احمد علم‌الهدا خواستار افزایش بودجه برای ارتقاء سطح زندگی طلاب و روحانیت شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را با آگاهی شما می‌رسونم. افزایش غلظت ذرات گرد و غبار معلق در هوای اهواز به 66 برابر حد مجاز سبب شد 16 پرواز فرودگاه این شهر لغو و 5 پرواز با تأخیر انجام بگیرد. مدیریت بحران استانداری خوزستان نیز از تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی مدارس 16 شهر این استان در روز شنبه بر اثر گرد و غبار خبر داد. تصاویر منتشر شده از اهواز نشان می‌دهد که شهر در حاله ای از غبار فرو رفته و گرد و غبار دید افقی را به حداقل ممکن رسانده است. وقوع پدیده گرد و غبار و آلودگی هوا در حداقل 10 استان در غرب، مرکز و جنوب ایران طی سال‌های اخیر بارها باعث تعطیلی مدارس و اداره‌ها، لغو پروازها و ایجاد مشکلات تنفسی برای شماری از شهروندان شده است. وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد حملات توپخانه‌ای این کشور علیه یگانهای مدافع خلق در شهر افرین سوریه آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نوردین جانیکلی وزیر دفاع ترکیه هدف از این حملات را بیرون راندن یگانهای مدافع خلق از شهر و منطقه افرین عنوان کرده است. منطقه افرین که در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه قرار دارد تحت کنترل شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به یگانهای مدافع خلق است. آنکارا این نیروها را با حزب کارگران کردستان مرتبط می‌داند و آن را گروه تروریستی اعلام کرده است. در پی انتشار اخبار حملات ارتش ترکیه به افرین، یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده گفته است در صورت تایید این خبر، این تحولات ثبات منطقه را تحت شعاع قرار می‌دهد و به حفظ امنیت مرزهای ترکیه کمک نخواهد کرد. همزمان حکومت سوریه روز پنجشنبه هشدار داد در صورت حمله ترکیه به منطقه تحت کنترل کردها در شمال سوریه واکنش شدید نشان خواهد داد. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد خواستار بالا رفتن درآمد روحانیون شد و گفت اگر وضعیت اقتصادی طلاب مناسب نباشد، خطرهای مختلفی روحانیت و حوزه را تهدید خواهد کرد. کاظم صدیقی امام جمعه تهران هم در خطبه‌های جمعه گذشته خواستار افزایش بودجه حوزه‌های علمیه شده بود. میزان بودجه حوزه‌های علمیه برای سال آینده واکنش‌هایی را به دنبال داشته و علاوه بر برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ها، برخی از روحانیون و مراجع تقلید از جمله یوسف صانعی نیز به این بودجه ها اعتراض کردند. بر اساس گزارش ها در بخش های مختلف بودجه سال 97 بیش از 2000 میلیارد تومان به حوزه های علمی اختصاص یافته است. برخی از مقام های جمهوری اسلامی دلیل تجمع های خیابانی اخیر را موضوعات اقتصادی و مواردی چون افزایش قیمت ها دانستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر امور خارجه روز جمعه در دیدار با میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو اعلام کرد تحولات خاورمیانه و جهان عرب اقتضا می‌کند که گفتگوهای ایران و روسیه در فواصل کوتاه انجام شود. حسین جابری انصاری بعد از این نشست 3 ساعته در مسکو به سوچی رفت. این دیدار در آستانه گفتگوهای ملی سوریه انجام می‌گیرد که قرار است در سوچی برگزار شود. و کانون نویسندگان ایران خبر داد که 476 تن از نویسندگان و هنرمندان با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی محمد بم شاعر جنوبی شدند. محمد بم شاعر ساکن آبادان روز 12 دی در پی شرکت در تظاهرات اعتراضی بازداشت شد. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. لایحه سیاست آزادی در ایران و تحریم‌ها روز گذشته توسط 2 نماینده جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا معرفی شد. این لایحه به بازگرداندن برخی تحریم‌های تعلیقی به موجب برجام می‌پردازد و همچنین آزمایش‌های موشکی و واحد‌های زیر نظر نیروهای مسلح را هم هدف می‌گیرد. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با حسین آریان، کارشناس امور نظامی، از جزئیات این لایحه جویا شده است. حسین آریان:
لایحه سیاست آزادی در ایران و تحریم‌ها به وسیله دو نفر از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به نام لیز چنی و پیتر روسکام که هر دو از حزب جمهوری خواه هستند پیشنهاد شده. یه لایحه ای است که 41 صفحه داره و سه بخش عمده است، یعنی تمرکزش بر روی این بخش هاست. یکی در واقع تحریم علیه نهادها و سازمان هایی که تحت کنترل نیروهای مسلح ایرانند، اهم از سپاه و ارتش و بسیج، و بخش دیگرش احیا و اعمال تحریم هایی است که پس از برجام برداشته شدند یا اینکه کاهش پیدا کردند و یا اینکه تعلیق شدند. بخش دیگرش مربوط میشه به تحریم هایی در ارتباط با برنامه موشک های بالستیک ایران و در این حال توجه داره به نقض حقوق بشر در ایران و بهبود این حقوق در ایران.
آقای آریان، بخشی که مربوط هست به نیروهای مسلح و کلیه واحدهایی که زیر نظر این نیروها فعالیت می‌کنند، آیا این بخش با تحریم‌هایی که قبل‌تر متوجه نیروهای مسلح ایران شده تفاوت عمده‌ای داره یا خیر؟
در کل اون بخشی که مربوط به نیروهای مسلح میشه همون هست که در اصل در قطعنامه 2231 ضمیمه ب گنجانده شده، ولی این برای دولت ترامپ و همینطور شمار زیادی از نمایندگان آمریکا و همینطور سناتورها قابل قبول نیست و میخوان این رو محدودتر بکنند. در واقع میخوان محدودیت‌های بیشتری برای ایران قائل بشن. برای نمونه خانم لیز چینی که یکی از کسانی است که این لایحه رو پیشنهاد کرده، گفته که هر نوع توافق و معامله با ایران باید دست کم اجازه بده که از تمام مراکز و تأسیسات نظامی ایران هر موقع که لازم باشه بازرسی بشه و ایران بایستی تمام فعالیت‌های هسته‌ای و غیر نظامی گذشته و حال خودش رو افشا بکنه، به طور کامل بایستی غنی‌سازیش رو محدود بکنه و همینطور باید یک محدودیت‌های منسجم و محکمی ما بتونیم در مورد برنامه موشکی ایران قائل بشیم. قطعنامه 2231 به این شدت و حدت نیست، ولی ایران در مقابل واکنش‌هایی نشون داده و بیشتر این درخواستا رو به در واقع بهتر اگه بخوام همه این درخواستا رو رد کرده و گفته که من کاری در تناقض با قطعنامه 2231 انجام نمیدم.
آقای آریان، به فصل تحریم‌های موشکی بپردازیم در این لایحه. آیا ایران از انجام هر گونه آزمایش موشکی و موشکی بالستیکی منع شده؟
به طور کامل خیر. ببینید، قطعنامه 2231 ضمیمه ب آشکارا میگه که ایران نبایستی موشکهایی را آزمایش بکنه که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشن. بس در اینجاست که ایران کلاهک هسته‌ای نداره، نساخته و بازرسی‌های بسیار زیادی که از سوی آژانس انجام گرفته در ایران در ارتباط با اجرای برجام تایید کرده که ایران این قرارداد هسته‌ای رو به طور کامل رعایت کرده. بنابراین وقتی که ایران کلاهک هسته‌ای نداره، صحبت کردن در مورد این آزمایش‌های موشکی واقعا محلی از اعراب نداره. ببینید، این سالبه به انتفاع موضوعه. مثل اینکه ما بخوایم بحث بکنیم در مورد دم و بازدم یک مرده که اصلا پای و اساسی نداره. این شخص مرده، ایران کلاهک هسته‌ای نداره. این بحث ایرانه و تا حدی این برای بسیاری از همین که کشورهای پنج به علاوه یک قابل قبوله، ولی میخوان که اگه بشه در آینده برای ایران محدودیت‌های بیشتری قائل بشن، برای اینکه این نوع آزمایش‌ها رو تهدیدی برای منطقه میدونن. ولی آمریکا به این اصرار داره و ایران این رو به طور کامل منع میکنه. در این حال در قطعنامه 2231 بیشتر چیزهایی رو که از ایران خواسته شده، این به صورت امر و نهی نیست، این به صورت درخواست هست. این رو هم ایران مطرح میکنه و خودش رو بخواد دور نگه داره از هر گونه اتهاماتی رو که بر جمهوری اسلامی وارد میشه.
توضیحات حسین آریان، کارشناس نظامی، رو میشنیدید درباره لایحه موسوم به سیاست آزادی در ایران و تحریم‌ها که توسط دو نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده.
شما میتوانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
لکه های ناشی از نشت نفتکش غرق شده سانچی در سواحل شرقی چین همچنان در حال گسترشه. این امر موجب شده که دانشمندان نسبت به آلودگی احتمالی موجودات آبزی در این منطقه هشدار بدهند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از نوشین سید حسینی میشنوید.
پیامدهای غرق شدن کشتی سانچی در سواحل شرقی چین، بازار خرید و فروش غذاهای دریایی در سه کشور ژاپن، چین و کره جنوبی را تحت تأثیر قرار داده است. روزنامه گاردین روز جمعه گزارش داد دانشمندان به مصرف کنندگان غذاهای دریایی در این سه کشور هشدار دادند تا زمانی که دولت‌های منطقه نتایج ارزیابی‌هایشان درباره آثار سموم ناشی از نشت مواد نفتی را اعلام نکرده اند، از خوردن محصولات دریایی خودداری کنند. نفتکش سانچی حامل 136 هزار تن نفت خام سبک از ایران در مسیرش به مقصد کره جنوبی پس از تصادم با یک کشتی چینی یک شنبه هفته گذشته در آبهای چین غرق شد و تمامی 32 سرنشین آن جان خود را از دست دادند. در حالی که نفت نشت شده از این نفتکش 4 لکه بزرگ نفتی به مساحت نزدیک به 100 کیلومتر مربع ایجاد کرده، کارشناسان امور دریایی میگویند که این لکه ها تنها گوشه کوچکی از فاجعه هستند و احتمالاً میلیون ها ماهی در جریان این حادثه آلوده شدند. دو کشور چین و ژاپن به دلیل واکنش کندشان برای ارزیابی تأثیرات زیست محیطی این حادثه مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفتند. ریچارد استینر، دانشمند امور دریایی که دو روز بعد از وقوع این حادثه از پکن و توکیو خواسته بود که به بررسی پیامدهای دریاییان بپردازند، به روزنامه گاردین گفته که از هر دو کشور خواسته بود تا زمان کسب اطمینان از عدم آلودگی محصولات دریایی از ماهیگیری در آن منطقه خودداری کنند. قرار است چین برای ارزیابی خسارات زیست محیطی این 4 لکه نفتی ربات‌هایی را به سمت لاشه نفتکش سانچی اعزام کند. از سوی دیگر مرکز ملی اقیانوس شناسی در بریتانیا پیش بینی کرده که تا یک ماه آینده لکه‌های نفتی به ژاپن هم خواهند رسید. برخی گزارش‌ها هم حاکی از احتمال رسیدن این لکه‌ها به جزایری در کره جنوبی است. و در راستای انتشار لکه‌های نفتی، اقیانوس‌شناسان از مصرف کنندگان محصولات دریایی خواستند تا زمانی که نشت نفتی متوقف نشده، شرط احتیاط را رعایت کنند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دوستان، در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.
Thank you.